درس البن کلا ربوی فی الاسلام، استاد میسمی، جلسه 6، 26 شهریور 1403.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد آل طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در ادامه اون بحث موضوع شناسی که قدم دوستان عرض کردیم، در همون بحث ربا میرسیم به عملیاتی که بانک میکنه الان و نسبتش با اون چیزی که ما میگیم ربا. تأسیس ربایی که اسلام مطرح میکنه در دو فعل حقوقی خودش رو نشون میده. یکی عقد قرارداد هست به عنوان هر عقد معین یا غیر معینی در اشتبا میتونه باشه. یکی هم عقد قرضه که به عنوان یک عقد خاص معینی در فقه اسلام مطرح شد. و عرض کردیم که طبق همین دو گروه ما دو قسم ربا داریم، ربای معاوضی و ربای قرضی. یعنی تو بحث موضوع شناسی دو تا موضوع تکلیفش با اون چیزی که در بانکه باید روشن میشه، یکی ربای معاوضیه، یکی ربای قرضی. و این دو تا اصطلاح ربای معاملی و ربای قرضی در اسلام طی شرایط خاصی که حالا عرض می‌کنیم تحریم شدند و وجود اون شرایط برای تحقق موضوع حکم حرمت ربا هم ضروریه، چون نسبت موضوع و نسبت علت و معلوله. اون موضوع باید باشه تا حکم حرمت بیاد. یعنی موضوع شناسی ربا و تطبیق اون با عملیات بانکی، به خاطر اینکه ما موضوع ربا رو در کار بانک بشناسیم، شاید ضروری ترین و مهمترین بخش بحث ما اینجاست. چون بالاخره شما میخواییم درباره بانک صحبت کنی که محل بحث ما بانکه، که آیا بانک مرتکب ربای معاملی میشه الان؟ آیا بانک مرتکب ربای قرضی میشه؟ و نهایتاً برسیم به این سوال که ما چطور باید عملیات بانکی رو جهت‌دهی بکنیم که بدون اینکه یک مسلمان تمسک به حیل ربا و راه‌های فرار از ربا بکنه، اون بانک و اون مشتری مرتکب تأسیس ربای معاملی نشن. یعنی بدون ظاهرسازی. الان آقای محب‌علی اون گروه شاگردان یه چیزی گذاشته بود، اگه خانومی بود، این خانوم من میشناسم، از این پژوهشگرای بانک مرکزیه، تو بانک مرکزی یه گروه اقتصاد اسلامی دارن، این خانوم من قبلا ازش چیز دیدم، اونجا مینویسه یه چیزی، حالا نمیدونم کجا، احتمالاً اینم تو همون امام صادق اینا درس خونده، چون دغدغه‌های دینی داره، منتها غالبا نوشته باشه همینجوری سلبیه که آقا این ربویه. اون اثباتی من چیزی ندیدم ازش، مثل بقیهشون که ما چیز اثباتی خیلی ازش نمی‌بینیم، ولی اینکه پته بانک مرکزی اینو خوب می‌ریزن رو آب. و جالب هم هست که بانک مرکزی اون پژوهشکده پولی خودش یه بخش اقتصاد اسلامی داره که اینا واقعا فقط پته اونو می‌ریزن رو آب. چرا اینا رو حقوق میدی تو که فکر کنم به اینا پول میدن که اینا هیچی نگن، چون اینا بخوان مصاحبه کنن این ور اون ور، این مقاله رو بنویسن این ور اون ور که آبروریزی میشه. آره من فکر میکنم بیشتر اینا رو آوردن یه جا و یه چیزی هم به اینا ماهانه میدن، به پول خوبی میدن، آقا فقط شما تحقیق کنید دیگه، نمیخواد کاری به خودمون. سخنگو دارید صحبت میکنه دولت، قشنگ اونجا ایشون میگه، میگه آقا ما قرارداد بانک، آخه من بگم میگن این آخونده، به ما اینو میگن، میگن شما آخوندی، شما سر در نمیاری. مردم واقعا خیال میکنن ما آخونده از پشت کوه اومدیم. مثلا الان این که من میگم آقا من اون کتاب هایکو که آقای غنی نژاد ترجمه کرده درباره جامعه و قانون و اینا، من اونو چند بار خوندم، اصلا هیچ کی باور نمیکنه. خیال میکنن مثلا ما فقط رساله رهبری میخونیم، مثلا باورش نمیشه. بابا الان اینو نمیدونن خیلی ها. بابا الان تو حوزه یه سری فضلایی هست، قبل اینکه شما دانشگاهی ها مقالات رو ترجمه کنید و اینا خودشون به زبون اصلی خوندن. الان یه سری فضلایی تو حوزه داریم اصلا نصف سال خارج از کشور داره تو مجامع علمی اونا زندگی میکنه. اصلا قدیم نیستش که بابا، اگه عصر اینترنت اومده برای حوزه هم اومده ها. اگر این همه آموزشگاه زبان پیدا شده خود دوقم هم هست. اینا خیال میکنن مثلا فقط دانشگاه اینترنت دارن، خیال میکنن ما اینجا با خر میریم میایم، اصلا متوجه نمیشن بابا حوزه هم خیلی پیشرفت کرده. برای همین پیشفرضشونه که ما که پشت کوه اومدیم چی نمیفهمیم. یعنی من هر چی بگم بانک فلان که هیچی، من که هیچی بلد نیستم.
این که دلیلش این زدن اعتبار مدرک حوزه سیه تو سرش زدن همچون میریم.
اصلا من کاری به من اصلا مدرک و ملاک علم نمیدونم. من اینقدر آدم تو دانشگاه میشناسم دکترایی چی داره یه هر رو از بر تشده خودشون هم میدونن. خودشون هم الان با پیام نور هم دکترا میدن. اینا خودشون یعنی اینا که تو دانشگاه دکترا میگیرن خودشون میدونن چه خبره. من از دانشگاه انصرافته اومدم حوزه دیگه، من خبر دارم اونجا چه خبره. خیالت راحت، اینا خودشون میدونن چه خبره از جهت علمی تو هیئت علمیای ما. نمیخواد درباره این اونا رو قانع کنی. منم نمیخوام بگم از این 300,000 تا طلبه الان همشون حضرت آیت الله عثمان جوادی آملی ان. منم اینو نمیگم، من تو اینکه شما خیال میکنی فقط تو میفهمی به ما فشار میاره. حالا ایبی نداره، از یکی از خودتون، ما که میگیم بلد نیست، یکی از خودتون که تو بانک مرکزی حقوق بهش میدید اومده میگه ما قراردادهای بانکی رو بررسی کردیم سوریه. یعنی
علی دوست یه ساعت ساعت 98 صحبت کرد در اون قرارداد سوری، ولی معامله قرارداد هی دنبال اون تفسیر قانونی صرفا اصل قاعده فقه رو میکنه. یه دون بعد
اونو در تیراژ بالا جا. ما تو فقه خودمون به این جور کارا، حالا من دقیقش اونو کاری ندارم، اما به این جور کارا میگیم هیل ربا. اون هیل ربا آقا جون در حکومت دینی که ما خودمون حکومت تشکیل دادیم، یه موقع شما در یه حکومت دشمن زندگی میکنی، شیعه یه اقلیتیه داره میمیره، از اقتصادی خفه میشه. خب امام صادق علیه السلام دوتا از این راهی هیل ربا رو یاد میده برای اینکه شیعه زنده بمونن. اونو من کاری ندارم، اما الان وقتی حکومت دست ما دیگه، ما داریم سیستم بانکی میسازیم، معنا نداره. یعنی ربا این حرامه، اینجا جای این نیست. و شما میخوای توی نظام اسلامی با حیل ربا بسازی بانکداری رو؟ میگم خودشون میگن و ما دنبال اینیم. اینجوری نمیخوایم اسلامی کنیم. اصلا اینو بگم، اینجوری که خودتونم قبول نداری، یعنی خود متدینینی که در سیستم بانکی هستن. ببین بلاخره یه سری تو سیستم بانکی هستن متشرن، متدینن، خمس میدن،
تضمین میدن.
نه شما خودت طلبه ای میفهمی این جمله چی. وقتی میگم که خمس میده یعنی متدینه که خمس میده، طرف خمس میده. باشه استاد دانشگاه هم از همه خمس میده. خب آدمی که خمس میده متشرع، حلال و حرام سرش میشه. اینا معترضن، کت و شلواری هن معترضن، اصلا آخون نیستن، طلبه نیستن. نه اینکه ما طلبه ها معترضیم. این حیل رباست و شما باید دنبال این باشی، عملیات بانکی رو یه جوری ساماندهی کنی بدون استفاده از حیل ربا مرتکب ربای معاملی و ربای قرضی نشی. از جهت فقهی هم این بحث موضوع شناسی ربای معاملی و ربای قرضی اهمیتش اینه که آقا بالاخره شما فقیه میخوای بشی، شما مرجع تقلید میخوای بشی، بالاخره یه مرجع تقلید وقتی میره موضوع شناسی میکنه، کار بانک رو درست بررسی میکنه، میفهمه که آقا این بانک که یه مجموعه عملیاتی بر اساس پول میکنه، پول منظورم پول رایجه، غیر از اون طلا و نقره و اینا، پول اسکناس، دلار، ریال، یورو، دینار، درهم، اینا داره این کارو میکنه، آیا با مشتری خودش مرتکب ربای معاملی یا ربای قرضی میشود یا نمیشود؟ ما که دائم نمیتونیم تا کی میخوام اگری مردم آقا وام فلانه بگیرم، اگر ربوی نیست اشکال نه. بابا تا کی بیاد آقا شما حاکمید دیگه، رهبر از خودتونه، رئیس قوه‌قضاییه از خودتونه، شانیام از خودتونه، خبرگان از خودتونه، امام جمعه از خودتونه. هنو میگی اگر مگه شورای فقهی داره بانک مرکزی دیگه؟ مگه شورای فقهی بورس نداره؟ هنو میگی اگر؟ هنو ما سوال میکنیم میگی اگر؟ نباید بگی اگر دیگه، همه چی دست خودته. اگرشو بسنج حلاله یا حرامه، به من جواب قطعی بده، نگو اگر. هرچند خیلی اینا که اگر میگن به نظر من جواب قطعی دارن، صلاح نمیدونن، چون بالاخره حالا این همیشه یادتون باشه، ببین این همیشه تو بحث علمی یادتون باشه، بابا بعد 1000 سال چه حکومت تشکیل داده، حالا با همه اشکالاتش، اینو که نباید ما تو سرش بزنیم، اینو باید رشدش بدیم. یعنی یه جوری هم نباید ما صحبت کنیم که از این
ناشکری.
آره، یعنی مردم از این که بنز کافی نامید هستن دیگه، یه چیزی اضافی به دوش مردم نکنیم، باید یه مشکلی حل بشه. اینا خیلی هم اگری میگن، من فکر میکنم از باب همینه، یعنی نمیخوان اون هر فتوای اصلی بگن.
بابای منشی این مملکت شورای فقهی کمیته فقهی رو تحت پیشات ذلیل کرده، کاری نمیکنه، اینا نمیتونن کاری کنن
دیگه. خودشون باید اونجا این وظیفه اون
اینجاست.
اون آقایونی که تو شورای فقهی بورسن، تو این 4 سال که این جنایت تو بورس شد، خودشون باید اونجا از خودشون دفاع کن. ببین شما باید یه کاری اونجا بکنی، اول خودت از خودت دفاع کن، بعد از من انتظار داشته باشه ازت دفاع کنم. خودت از خودت یه دفاعی بکن مرد حسابی، شما خودت اول یه کاری برای خودت بکن. عملا کارشناسا یاد گرفتن یه شورای فقهی میزنن برای بانک مرکزی، شورای فقهی برای بور، همه جا سر یه شورای فقهی میزنن. و این هم این امام صادقی ها کشف کردن، اینا رفتن تو سامانه دیدن آخوندا مزاحمن، اومدن اینو یه شورا فقهی میزنن، 4 تا آخون میبرن اونجا، بالاخره یه پولی هم میدن و آجا امضا کن بره دیگه.
آخه تکشون هم میبینیم متعرض هم زمانی آقای چی بود اسمش؟ معصومی ها من میدونم اینش اونا دستان شهید زدم درست دو این بحثا خیلی متعرض بود. آره ما بود صدا دیدنیم یه جایی اینجا نمیشنیم.
نزا گولت امام میخواستن گول بزنن، میگفتن بیا کاندید شو برو مجلس. امام میگفت خب مدرس رفت مجلس چی شد؟ شاه باید برود. خدا رود کنه. امام میگفت مدرس من میرفتم. امام خودش تعریف میکنه، میگه مدرس تو مجلس بود، من میرفتم تو مجلس میدیدم، یعنی میگفت من دیدم. آره عجیب بود. امام میگفت من مجلس میرفتم، اقوام پام شد رفت تهران، میرفت مجلس شورا. گوش بده، میرفت مدرس، میگفت من مدرس رو دیدم، خب من برم اون بشم؟ خب من دیدم مدرس چی شد، شاه باید برود. هر بشه این بود، ما الان شورای فقهی در شاه باید برود. چی میگی؟ رئیس بانک مرکزی باید یه فقیه باشه، شورای فقهی چیه؟ این بچه خر میکنی مگه تو؟ ریشه ای باید ما یه فقیه، فقیه به حمل شایه، فقیه به حمل شایه، مثلا فرض کنید از مراجع که تخصصی که تخصصی تو اقتصاد کار کرده، این فقیه و تیم اون باید بانک مرکزی دست بگیرن، اون میشه روز نشاط. بعد میگن آقا خب حالا اونا اینو میگن، میگن باشه، با ما دعوا که نمیکنه، میگه آقا باشه کو الان این فقیه؟ میگه خودم ما مقصریم. من میگم آره هیچی تو حوزه نیست، اون تو هنوز نرسیده به اون سطحی.
این صدا بوس مصابی خوب بود که کرونا
زدن. معلومه همین سالا کرونا بود، ترور چی بود، بیولوژیک، اینا که معلوم نمیشه که. یه نفرم که یه کاری داشت میکرد یهو به طور عجیبی فوت
کرد. چون من با آقای علی دوستم من جلسه گذاشت تو مرزهای گلپایگانی میرفتم. بعد سنگین فقه بورسی میکردن. یهو بعد از جلسه خالص بعد شد.
دیگه حالا خدا رحمت کنه دیگه. باید یه جریان را ببین، وقتی یه جریان را بیفته اصلا دو نفرم ترور کنن چیزی نمیشه، جریان را افتاده دیگه، حالا مشکلی میشه. پس آقا اینا همه از جمع میشه، ما میگیم باید ماهیت معامله ربوی و قرض ربوی و چیستی معامله ربوی و قرض ربوی از دیدگاه اسلام تعریف میشه. این تو موضوع شناسی مهمه. یه بحث دیگه تو موضوع شناسی مهمه، بحث پوله. ببینید بله، یعنی ماهیت پول جدید، پولی که تو این نظام جدید دنیا بهش میگن پول، ماهیت پول، چیستی پول، یعنی پول در این نظام حقوقی، در این نظام اقتصادی، در عرف مردم، در نزد عقلا، این باید موضوع شناسی بشه. واقعا پول چیه؟ اینا اگه نشه بس ما ابتر میمونه. عرفی هم که ما میگیم، ما تو فقهمون شما میدونید ما یه عرف عام داریم، یه عرف خاص داریم. دیدید که تو بحث‌های خود مثلا توی سیره میگیم یه سیره عقلا داریم، یه سیره متشرعه داریم. اون عرف خاص یا سیره متشرعه یه احکامی داره، اون عرف عام به معنای فرهنگ عمومی جامعه، نه فقط متشرعین، فرهنگ عام بشری، اونم یه معنای خودشو داره. یعنی اینا ریزکاریاش هم باید رعایت بشه. اگر همه اینها روشن شد برای شما بعد از این که همه اینا برای شما روشن شد، بعد میتونی جواب این سوال رو بدی که آیا بانک و مشتری الان مرتکب معامله ربوی یا قرض ربوی میشوند یا نمیشوند. درست شد؟ برای اینه ما آمدیم در ابتدا گفتیم آقا باید معامله ربوی و قرض ربوی روشن بشه. ببینید اگه روشن نشه اصلا شما میمانی در جواب اون سوال، و اگر جوابی هم بدی بعدا متهم به بی‌سوادی میشی. خب معامله ربوی رو گفتیم چیه؟ گفتیم در فقه شیعه معامله ربوی یعنی اون معامله‌ای که روی عوضین برود، عوضینی که هم جنسند و یا مکیلند یا موزونند، و در این معامله و در این مبادلت و مالن به مالن به عنوان مثال یکی از اون طرفین و عوضین بر دیگری زیادی داشته باشد بدون اینکه جانب ثمن افزایش پیدا کنه، جانب مثمن افزایش پیدا بکنه. حالا این افزایش یه موقع افزایش عینیه، زیاده عینیه، یه موقع هم زیاده حکمیه. ما به این میگیم ربوی. ربوی یعنی زیادی داره. دیرو گفتم ربایی یعنی یه چیز زیاد داره. به خاطر اون زیاده‌ای که در یکی از کالاهای همجنستون عوضین و طرفین عقد وجود داره ما به این معامله میگیم معامله ربوی. و اگر دقیق یک نفر بخواد این رو تعریف بکنه باید اول بیاد معامله رو تعریف بکنه، عوضین رو تعریف بکنه، همجنس و غیر همجنس رو تعریف بکنه، مکیل چیه، موزون چیه رو تعریف بکنه، زیاده رو تعریف بکنه، زیاده عینی رو تعریف بکنه، زیاده حکمی رو تعریف بکنه، همه اینا رو باید تعریف بکنه. این که میبینید من الان وارد کتاب آقای صدر نمیشم و اینجا وایسادم، آقا این باید تعریف بکنی. چون شما شاید میگید آقا ما اینا رو خوندیم همه رو تو لومه تو مکاسب. خب باشه چند جلسه بذارید جمع بندی بکنیم بعد وارد میشیم. آقای صد پیش‌فرضش اینه که اینا رو شما تعریف کردی، حل کتابو شروع میکنه. یعنی تا همه اینا موضوع شناسی نشود شما نمیتونی بگی اون نهیی که در آیه حرمت ربا آمده داله بر حکم حرمت ربا هست در معامله ربوی الان متعلق اون نهی چیه. وقتی نمیتونی بگی نهی به چی تعلق گرفته، اینکه چه اثر حقوقی برش مترتب میشه، اونم نمیفهمی. بعد اصلا نمیتونی جواب این سوال بدی، یعنی نمیتونی تطبیق کنی. بالاخره شما باید این آیه رو به این بانکایی که الان در این کشور رایجه ترویج کنی، تطبیق کنی. به این بانکداری رایج دنیا باید تطبیق کنی. شما باید بگی این متعلق نهی چه اندازه در نظام بانکی کشور الان هست، چه اندازه در بانکداری رایج دنیا هست، اصلا هست یا نیست، اگه هست چقدر هست، کجا هست. باید شما اصلش ندونی چجوری میخوای تطبیق کنی. و ما قبلا گفتیم شما نظام بانکی میبینی اولین چیزی که روشنه اینه الان بانک های ما، مثلا شما برو الان بانک پاسارگاد، همون نزدیک خونه این آقای موسوی ما یه بانک پاسارگاده، برو همون بانک پاسارگاد که همسایه ما هستش، برو حساب وا کن، برو بخون قوانینشو، کارهایی که میکنن رو بخون. به طور مشخص اون کالا با مشتری معامله نمیکنه. یعنی میگه غرض اصلی عملیات بانک من بر محور نقدینگیه. پس ما میتونیم یه چیزی رو ابتدا هم بگیم که آقا بحث حول و حوش معامله ربوی در خصوص کالا به خاطر اینکه ما تحلیل بکنیم، تحلیل فقهی بکنیم عملیات بانکی رو تو این بانک پاسارگاد خیلی موضوعیت نداره. چون الان بانک پاسارگاد چیزی به ما نمیفروشه. چرا؟ آقایون یه حساب وکالتی درست کردن الان برای خودرو اینا، اما بازم اینا نمیفروشن الان در حقیقت. باز به نظر من اونم تامین نقدینگیه. اقلا در ظاهر اینجوریه. حالا پشت پرده حالا شاید بعضی‌ها بگن آقا خبر نداری اینا آخر این بنگاداری ان، اینجوری نگاهشون نکن. برو از در پشتی بیا ببینی این، شما این دره میای، این یه درم همون ور داره، همون ور بیا می‌بینی چقدر. من به اونا کاری ندارم. ولی در ظاهر پس عمده تکیه ما رو معاملات ربوی نیست. عمده رو قرض ربویه. یعنی اون عمل فقهی حقوقی، اون عقدی که بین بانک و مشتری مد نظره، عمدتاً حول و حوش قرارداد بانک با مشتری که بیشتر هم به صورت عقد قرضه. شاید شما بگی آقا دارن گولت میزنن، اینا اینجوری نیستن، همه کار میکنن، عیبی نداره بابا، یه جا میخوایم شروع کنیم دیگه. شما بذار ما این قرض، این ربای قرضی شروع کنیم فعلا. یه جایی که همه قبول دارن رباست، حالا بعد به همه جا میرسیم. پس از جهت عینی اولین موضوعی که فقیه باید بره تو نظام بانکی روش دست بذاره چیه؟ قرض ربوی. قرض ربوی
خب
نه، ببین ما اول نقد میکنیم بعد راه حل میدیم. حالا فعلا تو مرحله نقدیم، آقای صد به راه حل میشون هم یه طرح پیشنهادی تو فهرست رو من عرض کردم اون جلسه دیگه. پس ما الان یه کار نمی کنیم. چی کار نمی کنیم؟ میگیم این نظام بانکداری که الان هست، چون ظاهر قضیه این بانک طرف معامله دو کالای همجنس با طرف دیگه قرار نمیگیره. عرض میکنم یکی شاید بگه آجا ما خبر نداریم، بانک‌ها پشت پرده اینا دلال بزرگه، نمیدونم طلا و اینا سهام به هم تهاتر میکنن، تو کجای کاری بیخبری نمیدونی. ایبی نداره آقا، بذار ندونم. یه خوشبال دیوونه که همیشه خندونه، از تموم زندگی اون چیزی نمیدونه. یه بذار ندونم، بذار من خیال کنم 10% رباه، ندونم 90% رباه. یه بیداره آقا، میگه اصرار داره خبر، آقا بذار خبر نداشته باشم. بیا بریم همین 10% اول تکلیفش روشن کنیم، همینی که همه قبول دارن، اون لاپوشونی ها رو کاری نداریم، بریم سراغ همین، چون ما میخواییم به تفاهم برسونیم حرف. الان اونجا وایسی دعوا میشه، اون میگه نه ربوی، یه جایی که همه قبول دارم بابا این که دیگه هست. پس ما میگیم آقا اجالتاً بحث معامله ربوی روی اون دوتا عوضین متناجسین که زیاده عینیه زیاده حکمیه، که اون زیاده حکمی هم معمولاً این از زمان پول استفاده میکنن، چون پول وقتی مدت دار میشه، یعنی میگه من الان یه تون گیلاس درجه دو به تو میدم، دو ماه دیگه یه تن گیلاس نو به من بده. ببین اون زمان رو میخواد از تو بگیره تو چیزش. میگیم نمی کنن بانک ها الحمدلله این کارا نمی کنن، الحمدلله ایشالله، با ایشالله گربت رد میکنیم میره، اینو میذاریم کنار. اما میدونیم که موضوع نهی در ربای معاملی نفس اون معامله مشروط به شرط زیاده است و شارع آمده اون شرط رو فاسد اعلام کرده و شرط فاسد عقد رو مفسد میکنه، مفسد عقده، در نتیجه میگه فاقد اثر حقوقیه، اون نتیجه که ازش میخوای رو شرط باطل اعلام کنه. یعنی هیچ کدام از طرفین معامله حق ندارن از اون چیزی که دستشون هست برن استفاده مشروع بکنن. ببین میگم حق ندارن استفاده مشروع بکنن، چون استفاده نامشروع میتونن بکنن، اما شارع امضا نمیکنه. و ما میگیم میپذیریم. آقایون میگن آجا عملیات بانکی مربوط به معامله دو کالای همجنس نیست. میگن ما که بانک تأسیس میکنیم، بانک مرکزی، اما یه تعهدایی میگیره، حساب کتاب داره، هر کی که نمیتونه شب باشه بانک تأسیس کنه، برو بخون اونا رو، اون نظام نامه رو که شما میخونی میفهمی. بانک قرار نیست کالا به کالای همجنس بیاد معامله کنه. یعنی فعالیت مرسوم بانکی کشور چه نسبت به اشخاص حقوقی، چه نسبت به شرکت ها، چه نسبت به اشخاص حقیقی، نسبت به همه در دو زمینه است. بانک یا دارد نقدینگی میدهد یا دارد نقدینگی میگیرد. ما تحت یه سری عقود حقیقی که الان میگن بانکداری اسلامی هم جدیداً آپدیت هم شد، یعنی ما نظام بانکداری اسلامی هم تصویب شده، ما هم ذیل اون داریم چی میکنیم، کار میکنیم. حتما گفتم وزیر اقتصاد اون هفته اومد مسخرهشون کرد، گفت آقا آره شما میگید بانکداری اسلامی، هر سال هم دارید دورتر میشید. وزیر اقتصاد آقای همتی، الان وزیر اقتصاد، قبلا خودش رئیس بانک مرکزی،
شیر بیار کوپاله، هرچی اینجاشو نزنید اونجوری نزنید، هیچی نیست. یعنی موقع تصویبش هم تلفن نبا، ولی الان
نمیدونه. کارشناسی رایج دنیا برای بانکداری اسلامی جا پیدا کرد. مالزی که از کشوری که خیلی در بانکداری اسلامی کار کرده، آخرش میدونه چی شده؟ یه شورای شریعت دارن، مثلا این شورای فقهی بانک مرکزی، میاد هر بانکی، هر قراردادی که میاد، میاد اعلام موضع میکنه، همین میاد میگه آقا این بانک طبق قوانین شریعت نیست، همین. نه فقط اعلام موضع میکنه، مثلا این شورای فقهی که اینا درست کردن آخرش میشه این شورای فقهی میاد میگه، فرض کن مثلا آقای مصباح مقدم اینا توش هم میاد میگه آقا من به عنوان رئیس شورای فقهی اعلام میکنم این سودی که تو وام اربعین دارن بانک‌ها میگیرن شرعی نیست، بعدم میره چی میشه؟ هیچی بانک‌ها هرکی میگه ما به مردم میگه الان مالزی اینجوریه، میگیم خب این شورای شریعت، این شورای فقهیه بانک مرکزی که شما دارید به چه دردی میخوره اون وقت؟ میگه هیچی، اعلام میکنه این حرام، هرکی متشرع نگیره. یک دین حد اقلی، یک اسلام حد، این میشه. یعنی اون چیزی که کارشونات ذهنشونه اینه. برای همین اینا الان همین شیر بیال و اشکمی که شما تو این قانون جدید بانکداری اسلامی میبینید، یعنی آقا نه شما اومدی نقش شورای فقهی رو زیاد کردی، نباید اینجوری. اینا تو ذهنشون اینه، ما به این میگیم شیر بیال و دم و اشکم. من میگم آقا رئیس بانک مرکزی رو رهبری باید از بین فقهای جامع شرایط انتخاب کنه. من اینو میگم، من برای خودم اینجا نشستم میگم. اون همین شورای فقهی نیم بندم میگه زیادیه، میگه آقا درستش کاریه که مالزی میکنه. شورای فقهی بیاد بگه آقا وامای بانک صادرات حرام است، وامای بانک رسالت حلال است.
دور حکومت آخوندو به این جماعت بانکی
میرسه. کارش برای که نداریم کارشناسی دیگه، برای که شما بعد 44 سال انقلابه تازه الان امسال اجازه دادی بانکداری اسلامی آقای صد تدریس بشه. دو سال این کتاب درس رسمی آموز است. و چقدر ما متشکریم از آقای عرافی، یعنی خدا میدونه من چقدر سپاسگزارم از مدیریت حوزه که این کار کرد، که خدا خیرتون بده. اینا رو کتاب درسی کردید بعد نیم قرن. ما کتاب 70 سال پیش رو اجازه دادیم به طور رسمی تدریس کنیم، به ما مدرس میدن، درسشو میتونن طلبا ثبت کنن. برای این شما باید 50 سال پیش شروع میکردیم، نیم قرن عقبی. ایبی نداره الان شروع کن. یه زمان مثلا چینی میگه چی؟ بهترین زمان برای کاشتن یک درخت 20 سال پیش بود، اما اگر آن زمان را از دست دادی هنوز یک فرصت دیگر داری، آن را قدر بدان و آن فرصت دیگر امروز است. امروز بهترین فرصت دوم برای کاشتن یک درخت است. این ترجمه شعر چینیه که من بلد نیستم، خیلی سخته ترجمهش حفظ کردم و خیلی تو چین اینو قبول دارن که آقا ما زمان ما باید این کارو میکردیم. عیبی نداره، نشد، الان زمان این لی چینگ شی چی همشون یا لی هن یا چی هن یا شی هن، همه اسمشون یه چیز دیگه، زمان این لی و شی مثلا این کارو بکنید. چی اسم این رئیس اینا؟ لیه، یه لی داره. اگه زمان ما اون نشد الان بکنید، خیلی در مثال خوبیه. آقا بهترین فرصت برای آغاز این سال 57 بود، عیبی نداره، بهترین فرصت دوم 1403 همین امروزه. ما نداریم کارشناسی دیگه، ما نداریم. مشکل اینجاست، تمام کسانی که اقتصاد میفهمن علیه ما توی کشور. شما چند تا پیدا میکنی که تک و توک مثل آقای الان نگاه کن تو فضای کشور، یه آقای یه جوون شجاعی مثل آقای یاسر جبرئیلی پیدا میشه، حالا اونم منظور توان خودش که سعی میکنه دفاع کنه از مستضعفین. چند تا استاد مثل آقای درخشان پیدا میشه که منظور توان خودش میخواد دفاع کنه، با چنگ و دندان دفاع کنه از مستضعفین. بقیه که دنبال مقاله آیسه و حقوق و بشین باشون صحبت کن دیگه، من از خود صحبت میکنم تو جلسات خصوصی این آقایون. همین اقتصاد خونده های بعضن مسلمان ما دغدغشونه که چرا حقوق سقف داره، چرا جلو واما رو گرفتید، چرا میگید چی ماشین کجا برم بگیرم و کجا وارد کنم، حقوق فرنگ دیگه دغدغه اسلام و هزینه دادن برای اسلام. ببین خدا رحمت کنه، مرحوم امام میگفت سیلی اسلام سیلی خورد، حضرت زهرا سیلی خورد، همه ای ما باید سیلی بخوریم. این سیلی که اسلام داره میخوره، خب ما باید ازینش رو بدیم. خب تو اون قشر چیز دانشگاهی معمولا کم پیدا میشه از اینا دیگه، برای همین من خیلی معطل اونا وای نمیستم. من نظرم اینه، مخاطب من رسما نخبگان حوزه، مخاطب من تو این صوتا در درجه اول نخبگان جوان حوزه های علمیه در داخل و خارج کشور. حالا حوزه ها که میگم فقط هم حوزه شیعه نیست، بعضا تو برادران اهل سنت هم آدم های متدین عالم قوی داریم که از این وضعی که دنیای اسلام الان داره شاکی هن، اونا هم ناراضی هن، اونا هم این خفت و خاری رو نمیخوان بپذیرن، اسلامی که یه موقع ارباب بوده، ولی اون با خودش میگه که آقا من میخوام تمدنی که زمان عمر برپا بود اونو ببین، نداره میخوای اسلام عزیز باشه دیگه، تو دنبال این عزت اسلامی، اون عزت اسلام راهش اینه، خودمون علمای دینی خودشون باید رو پای خودشون، معطل کسی وای نصیب بابا، معطل کسی وای نصیب، ما میخواستیم معطل کسی، امام میخواست معطل اینا وایسه، نه انقلاب میشد نه هیچی، معطل کسی وای نصیب بابا، رو پا خودتون وایسید چی خدا کمک میکنه. پس میگه آقا تو بانک مصطلح عملیات بانکی مربوط به دو کالای متجانس نیست و فعالیت مرسوم بانکی هم اینه، یا نقدینگی میده یا نقدینگی میگیره. پس اصلا ما الان دو تا کالای همجنس که مبادله بشه، معاوضه بشه، مثلا طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، اصلا اینا مطرح نیست تا معامله ربوی فقهی در نظام بانکی مطرح باشه. پس یک کلمه پایان بحث رو ما اینجا اعلام میکنیم، بحث از معامله ربوی فقهی در سیستم بانکی فعلی سالبه به دفاع موضوعه، چون اصلا آقایون میگن ما این کار نمی کنیم و ما هم فعلا نمیخوایم حالا همش بزنیم، قبول میکنیم، میگیم باشه، همون که خودتون میگید حد اکثر فعالیت های بانک در عالم، بانک اگه بخواد بانک باشه، چون اینا میگن کسایی که این کارو میکنن بانک نیستن، بونگا هم باشه، بانک اگه بخواد بانک باشه کارش حول محور نقدینگی دور میزنه، حول محور پول دور میزنه و ماهیت پول هم الان اینو تو بحث بعدی خواهیم گفت، به هیچ وجه ماهیت درهم و دینار سابق نیست. من که میگم پول، طلا و نقره مسکوک تو ذهنتون نباید بیاد، و آقایون میگن اون کالای مثلی بود و مثلا مثل به مثل بود و اون بساطو الان جمع شده و زیاده در دو معامله همجنس رو ربوی بدانی ربطی به سیستم بانکی ندارد. بانک اگه بخواد بانک باشه کارش پول و نقدینگیه. حالا اینکه آیا بانک ها این کار رو میکنن یا نمیکنن، من فکر میکنم اینا رو کاغذ میگن، اینا دنبال این هم میگن آقا بالاخره یه بخشی از انرژی اینا رو خارج کنی، مثل ما نیروی دریایی داریم، نیروی هوایی هم داریم، اون میگه آقا من که اصلا هوایی بهت حمله نمیکنم، پس نیروی هوایی تو فلان بذار کنار، میخواد ما رو ساکت کنه، بالاخره یه بخشی از حرفامو میره کنار دیگه، ولی در عمل اینجوری نیست. بله بانک اگه بانک رو کاغذ باید اینجوری باشه، اما در عمل بانک ها اینجوری نیستن، اون کارا رو هم میکنن. شما که نیستی بین بانک ها، تو مبادلات بین بانکی که با هم میکنن مگه خبر داری؟ طلا میدن، آب شده میدن، آب شده میگیرن، به هم دلار میدن، به هم مگه تو خبر داری نه چیکار میکنن؟ زمین با هم تعاطر میکنن، خودشون با خودشون، ما که نیستیم ببینیم چیکار میکنن پشت پرده. رو کاغذ آره، من به رو کاغذ خیلی مشکوکم، اینا معمولا به نرخ روز هم. همین آقای همتی وقتی دو بانک مرکزی بود همیشه میگفت که آقا بانک مرکزی که به تنهایی نمیتونه تورم رو کنترل کنه، نرخ ارز که فقط وظیفه بانک مرکزی نیست. همین آقای همتی الان شده وزیر اقتصاد، وقتی بهش میگن تورم رو کنترل، میگه کنترل تورم وظیفه بانک مرکزی، نه وزارت اقتصاد، به وزارت اقتصاد ربطی نداره کنترل تورم. خب مرد حسابی تو دو بانک مرکزی بودی، میگفتیم وظیفه بانک مرکزی، گفتی بانک مرکزی نمیتونه، وزارت اقتصاد بعد همراهی کنه. حالا ما تو وزارت اقتصاد میگیم تورم رو کنترل کن، میگه وظیفه بانک مرکزیه. اینا اینجوریان. اتفاقا آقای همتی به نظر من آدم صاف و خوشقلبیه که اینو میگه. این آدم پدرسوخته ای بود میتونست نگه، دروغ بگه. این که میاد میگه اینو، این که میاد میگه شما مدام قانون بانکداری اسلامی تصدیق میکنید، مدام از بانکداری اسلامی دارید دورتر میشید. همین صداقتش میرسونه دیگه. این بالاخره حسنه. خیلی هاشون که پدر سوخته تر از اینن، میاد جلو رو میگه من این کارو میکنم، بعد پشت سر کار دیگه علکش ما باز این دمش گرم میاد تو رو میگه آقا نه من اصلا این کارو نمیکنم صاف داره میگه اینکه حسن برای امتیا اینه به عنوان حسن ایشون شما اینو در نظر بگیرید
حالا فرمانده شما ما اونا کاری علکی چرا شروع کنیم دیگه الان همین بانک نرخ سپرده بین بانکی دارن
اصل دعوا هم همونه خیلی سرش بانک مرکزی باید اونو کنترل کنه که تورم رو کنترل کنه کاری نه میگه من کنترل کردم نمیذارم بین 24% 22% نوسان میکنه مرد حساب 24%
بین هم میگیرم
24% آقا
همون نرخ تامین
شو از درخت رعیت ملک خورد سیبی براورن غلامان او درخت از بن تو رسمی رو میگی 24% بیا برو تو کوچه های بازار تهران ببین نرخ تامین نقدینگی چنده بیا برو ببین کف بازار میشه چند مرد حسابی چی داری برای خودت میگی اینجا در هر صورت ما اینا رو میگیم که خیال نکنن ما گوشامون مخملیه و نمیفهمیم ما میفهمیم ولی به قول شما اینجا باید شروع کنیم دیگه بله آقا پس کار بانک اقلا کار بانک واقعی بانکی بانک باشه معامله دو تا کالای همجنس مصطلح و معمول نیست که ما بیایم بگیم آقا تا یه ذره زیاده طرف معامله پیدا کرد عینی حکمی بگیم ربا محقق پیدا شده معامله حرام باطله خب اینو ما میذاریم کنار اما وارد یه چیز دیگه میشیم که از این مهمتره اون اینه که آقا حالا که ما دنبال بانکداری بدون رباییم و شما هم میگی محور کاربان کالا نیست بلکه پوله پس من تو موضوع شناسی الان مهمترین بحثی که باید بهش بپردازم چیه؟ پوله اگر محور فعالیت های رایج بانکی میگی نقدینگیه یعنی پوله خب الان آب دست ما طلبه ها هست باید بذاریم زمین بیافتیم دنبال این که ماهیت پول چیست و شما به محض این که وارد ماهیت پول بخوای بشی باید چند تا اصطلاح اینجا روشن بکنی اول باید بگیم مال چیه بعد بگیم مالیت چیه چون شما دیدی میگه آقا این خیلی جنس مالیه میگه آقا اول بگو مال چیه که این جنس مالیه میگه حافظ میگه شاهدان نیست که مویی و میانی دارد در پی همت آن باش که آنی دارد هزار سال بحثی که این آنی که دارد یعنی چی؟ چون شما میگی موی و میان مهم نی اونی مهمه که آنی دارد این الان میگه آقا مالی این مال چیه اون وقت؟ این دقیقا این مال مثلا اون آنه این که آنی دارد این آنی یعنی چی؟ میگم مبهمه دیگه هرکی هر تفسیری میتونه از این بکنه پس ما حالا که میخوایم از مالیت پول صحبت کنیم باید این مال چیه؟ مالیت چیه؟ اصلا انسان چه چیزی رو مال میدونه؟ مالیت چیه؟ مالیت این مفهوم حقیقی یا مفهوم اعتباریه؟ چیه واقعا؟ اگر اعتباریه معتبر کیه؟ چه شخصی مالیت مال رو اعتبار میکنه؟ بهش میده؟ چه نهادی اینو میکنه؟ آیا برای خودشه؟ از ذاتش میاد؟ اصلا مالیت طلا رو کی بهش داده؟ طلا که پاکه چه منتش به خاکه؟ طلای دیگه طلا بیا جا خودت میگی طلا پول خداست میان جا خودت هزار بار اینو میگی به طلبا میگی پول تو بورس نذارید پول تو فلان پول فقط به طلا بگیرید حتی من همیشه نمیگم پول تو بورس نذارید حالا اوضاع بورس اینجوریه میگم پول تو بورس نذارید یه موقعی هم ببینیم اینجا خبریه یه چیز دیگه میگم ما تا فعلا میگم آقا الان چند ساله اونه که با منه فقط میگم طلا چون میخوام به طلبای کمک چیز چون ما مثلا چیزی کمک مالی اونجوری نمیتونیم بکنیم اما میتونیم یه اطلاعاتی به طلبا بدیم که این اطلاعات برای شما پول میشه اگه زرنگ باشید یکیش اینه طلا پول خداست خود این گزاره میلیون ها تومان برای شما آورده میتونه تو سال بیاره دیگه. هنر خودت دیگه آقا، من دارم یه بذری بدونم، برو بکار دیگه اینو. پس آیا شما میگید پول مالیت داره؟ اصلا مالیت داره یا نداره پول؟ اگر مالیت داره کی بهش داده؟ ذاتیشه؟ اعتباریه؟ اگه اعتباره معتبر کیه؟ شخص؟ فرد؟ آیا این مثل اون وضع تعیینی و تعیونی ما اعتبار تعیینی و اعتبار تعیونی داریم؟ چون تا الان ما فقط یه چیز رو از شما قبول کردیم، گفتیم آقا فعلا تو موضوع شناسی فقط یه حرف سلبی برای ما مشخصه که بانک معمولی ها، هرچند پشت پرده پدرسوخته بازی میکنن، اما معمول بانک یک طرف معامله در دو کالای همجنس قرار نمیگیره. بانکی نمیگه من سری اهداف اقتصادی دارم، به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا گیرندم نسبت به نقدینگی یا دهنده نقدینگی هم. یا شما بیا تو بانک من تبلیغات من ناکن، همه تبلیغات من یا اینه که بیاید من به شما وام میدم برید خود رو بخرید، یا تبلیغات هم اینه که بیاید پولتون رو بذارید اینجا من مثلا بتونید مزایا رو میدم. چه نسبت به اشخاص حقیقی، چه نسبت به اشخاص حقوقی، چه نسبت به کارمند خودم، چه نسبت به هیئت مدیره خودم، این حله. چی مهمه؟ بس نقدینگی. تو نقدینگی چون میخوایم ماهیت پول رو بس کنیم، اول باید ماهیت مال رو بس کنیم، بعد مالیت مال رو بس کنیم، بعد ماهیت پول رو بس کنیم. یعنی پس ما اول ماهیت مال، بعد ماهیت مالیت، بعد ماهیت پول به عنوان مالی که مالیت دارد. چرا؟ برای اینکه میخوایم وارد مبحث عملیات بانکی بشیم که بس پوله، بس نقدینگی، و میخوایم جلوی اون ربای قرضی رو بگیریم. ما اینجاییم. آره دیگه، همه اینا بس میشه، چون اینا خودشون خیلی این بس ها دارن. تو بس پول، واقعا بس پول، بس شبه پول. به ما الان مثلا ما میگیم بانک مرکزی شاکیم، میگیم بانک مرکزی مثل ماشین چاپ پول اسکناس چاپ میکنه، در که بانک مرکزی مثلا اسکناس چاپ نمیکنه. الان رئیس بانک مرکزی بیاد میگه آقا مثلا اسکناس چاپ نمیکنم. ما مثلا تو بانک مرکزی 10 تا خط چاپ اسکناس داشتیم، تو این دهه گذشته 9 تاشو تعطیل کردیم، مثلا اسکناس چاپ نمیکنه. او به من اینجوری نگاه میکنه. ببین اونا با اصطلاحات فنی خودشون با صحبت میکنن. من البته میگفتم خب نگید چوب چیز کنید پول چاپ میکنن، بگید پول اینتر میکنید. این بالاخره شما چند تا صفر میذاری یا اینتر میزنی دیگه. ما به همین میگیم چاپ پول. بله اسکناس چاپ نمی، چون در اونا ما رو مسخره میکنن، میگن اینا اینو خیال میکنن ما اونجا نشستی پول چاپ میکنیم. نه، من خیال میکنم اونجا نشستی چند تا صفر میکاش پول چاپ میکردی، بیشتر معونه داشت. اونجا نشستید دور هم میشینید، یه شورای پول اعتبار داره کشور، دور هم میشینن میگه آقا یه صفر بذاریم، اون میگه نذارید، اون میگه بذارید، با میشن میگن موافق قیام بفرمایید، از 10 نفر 6 نفر بلندشن میره اینتر رو میزنه. بعد اول سال مثلا فرض کن 8 امت، آخر سال میشه 9 امت. هزار میلیارد تومان تو الان خلق نقدینگی کردن مرتی که بعد منو مسخره میکنی، میگی این آخوندا خلق میکنن منو پول چاپ میکنین. هر غلطی که میکنی ثمرش این شده دیگه. تولید ما، شما 10% داری پای پولی میبری بالا، واقعا 10% تولید ناخالص ملی کشور رفته بالا؟ یعنی هر تولید کننده نسبت به سال قبل 10% بیشتر کالا و خدمات تولید کرده؟ واقعا کرده؟ اگه کرده خب ببر نقدینگی، من حرفی ندارم. اگه کرده باشه تو نرخ ارز خودش نشون میده. بعدن هم میخوان جلوی نرخ ارز رو بگیرن، میده چیکار میکنه؟ میده چیکار میکنه؟ میره جلو تولیدو میگیره، جلو نرخ ارزم میگیره، میگه من نرخ ارزو کنترل کردم. بعد کسی مرد حسابی، تو داری فریب میدی ما اخوندا رو، تو قشنگ دنبال این رهبری رو فریب بدی، میگی رهبری اما تولید اما چیز خواسته، کنترل نرخ ارزو خواسته، من کنترل میکنم. بنده خدا تو تولیدو خفه کردی. نه، هنر اینه که شتاب تولید کالا و خدمات از شتاب تولید نقدینگی بالا بزنه، این کشور رو نجات میده. تو میخوای جلوی رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز، چون ببین اختلافی که بین شتاب تولید کالا و خدمات با شتاب نقدینگی افزایش نقدینگی پیدا میشه تو نرخ ارز خودشو نشون میده. تو برای اینکه جلوی تغییر نرخ ارز رو بگیری دو تا راه داری. یکی این که شتاب نقدینگی رو بگیری، دو این که نتونه گردش مالی رو بگیری، رکود در تولید کالا و خدمات درست کنی. بابا تو یه کاری کردی، مردم کمتر میخورن، کمتر میپوشن، کمتر تولید میکنن، کمتر مصرف میکنن، بعدم میگی نرخ ارز بالا نمیره. خب این که مدل افغانستانه. افغانستان میگه من تورم منفی دارم، راست میگه، مردم چیزی ندارن بخرن که گرون بشه. اصلا آبربانکی نیست تو افغانستان، گردش مالی نیست، پولی نداره کسی. این کنترل به مدل افغانستانه، این اسمش توسعه نیست. اینجوری تهران هیچ موقع لندن نمیشه، کابل میشه. بعد گول میزنی ما رو، میگی ما داریم کنترل میکنیم نرخ ارز رو. تولید رو رونق بده و نرخ ارز رو کنترل کن. راست میگی، این هنره، این هنره. خفه کردی بازار رو که نرخ ارز ثابت نگه داری. نمیخواد ثابت نگه داری اصلا، نمیخواد. یه کاری کردی، یه کاری کردی، مردم همه میگن صدر احمد باقی رفسنجانی هر سال 10% قیمت بنزین و اینا رو گرون میکرد، آخر سال همیشه گرون میشد، در آخر کاسبه ما میچرخید. تو داری یه کاری میکنی، بعدم حرف میزنی میگه دیگه رهبری مطالبه رهبریه، میندازی گردن رهبر مظلوم. و تو حوزه کارشناسی ما لاله، جلو تو رو بگیره افشاگری کنه. همین چهار تا جمله که من میگم و 90% طلبا بلد نیستن به اینا بگن. این چهار تا جمله آخرم گفتم، خیال نکنه ما نمیفهمیم، تواضع میکنیم، دعوا نمیخوایم بکنیم. بله خوب میفهمیم، از خیلی از شما اقتصاد خونده، اقتصاد خونده، اقتصاد نادان، اقتصاد دان و اقتصاد نادان، از اونا بهتر اقتصاد میفهمیم. حالا ما رسیدیم سر همون بحث مال و مالیت و اینا، انشالله جلسه بعد ادامه این رو خدمت دوستان هستیم. در صورت نذارید سرتون کلا امامه رو سر ما هست، برای چی؟ برای اینکه کلا نره سرمون دیگه، هست دیگه. آره با خودمون گذاشتیم که حساب یادی تو دعوا یارو خودشو میزنه که همه برن عقب، با خودمون کلا سر میبره کارت بابا. این کارشناسی تو حوزه هر چقدر تقویت بشه، طلبه همین خیلی، این امام جمعه طلبای جوونن. اون امام جمعه اگه چهار تا این جمله آقا تی خطفا بگه، تمام اون رئیس اون بانک ها تو اون شهر ماستار کیسه میکنن، استاندارا حساب میبرن، مدیر کل میگن آقا نه امام جمعه این شهر اینجوری این میفهمه. ما کلی تریبون داریم، هیئت ها، مساجد، حوزه ها، نماز جمعه ها، خیلی جا دست ما هست. ما کارشناسی اینجوری استفاده کنیم، اقلا افکار عمومی که علی کارشناسی بی خاصیت اینا میتونیم بشورونیم. خب تو راهی سری هم متدینن تو کارشناسا، اونم اما دفاع میکنن. یعنی ما سری آدم هم اونجا داریم، دیدی بعضی تو حوزه نفوذی دشمنن، بعضی اونور نفوذی ما هن. یعنی منتظرن ما یه حرکتی اگه بکنه حوزه، اونا حمایت میکنن از ما، مردم هم حمایت میکنن. نزار الغیب هم نباشه و الحمدلله رب العالمین.
بیشتر مشکل نداشتن مفهومه اون جمعه جوان، من خیلی از شهر رو دیدم، رفت بیجرد خودمون که سمتش که ماشا رفتم خیلیشون دیدم.
من که همیشه میگم، مردم میگن اینا عوضی هن، من میگم نه عوضی نیستم، بی سوادم. من مشکل اصلی رو عملی نمیدونم، علمی میدونم.
نه جدا دیگه، این اونجوها باید نظریشون نوی بشه، باید یک کم کار اقتصادی هم بکنن. یعنی میری یک کارخونه رو میبینه خودش میاد چقدر اصلا عدد ندیده، کار اقتصادی نکرده، یه عدد گنده میبینه.
بعد دیگه این هنره شما چی میشه؟ شما 3 سال مغنی و اینا یاد طلبه ها میدی، یه دو واحد هم یه اقتصاد خرد و یه اقتصاد، نه بابا اصلا یه اقتصاد خرد و یه اقتصاد کلام بده، با همین شرعیشون رو به باد ندن. دو واحد اقتصاد خرد، دو واحد اقتصاد کلام، کاری نداره، دو تا دو واحده، یه درس جنبی بذار. اصلا من اونم نمیخوام آقا، همین بانک بدون ربا رو بذار باشه به عنوان یه درس. ببین 4 نفر میایید، بعد این آقا خودش استاد، این آقا شمس میاد، اینم 4 تا شاگرد داره، شما هم تو کاسبی 4 تا شاگرد داری، اینم 4 تا، همینجوری بعد چند سال توسعه پیدا میکنه. من به همینم راضیم.